أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چه بسا بتوان خلاصه ای از ابحاث گذشته رو به عنوان یک فتوای فقهی درباره ارزهای رمزپایه و ارزهای رمزنگاری شده به این شکل گفت که مبتنی بر شناختی که تا به امروز نسبت به ارزهای رمزپایه حاصل شده است، خرید، فروش و استفاده از این ارزها فی حد نفسه منع شرعی ندارد و اگر من این نسبت به آنها متصور باشد، لاجرم به لحاظ مضرات و آثار سوء متنابه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و غیره خواهد بود که برای بهره برداری عمومی از چنین ارزهایی کشف بشن. این یه خلاصه ای از ابحاث گذشته. عرض کنم خدمتتون که یعنی اگر بخوام نتیجه گیری، حالا خلاصه نگیم، نتیجه گیری فتوایی، یعنی اگر قرار بود که فتوایی صادر بشود بر اساس آنچه تا به امروز بحث شد، نتیجه گیری و استنتاج فتوایی این میشد، در قالب یه پاراگراف اینطور میامد. اما ذیل این مطلبی که عرض کردیم، گفتیم که اگر من این نسبت به آن متصور باشد، لاجرم به لحاظ مضرات و آثار سوء متنابه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و غیره خواهد بود، این عرضم خواهدتون که مطلبی است که قابل توجه هست و باید مقدار روش توقف کرد.
خیلی بعد فردی میشه دیگه.
بله، یه نکته ای عرض بکنم. طبیعتاً تو بسیاری از مطالب، تو بسیاری از امور اینطور هست، شما وقتی که با کارشناس ها سخن میگید، با افرادی که خود یا حالا خودشون کارشناس میدانن یا بالاخره جامعه اونها رو کارشناس میداند، هرچی، مخصوصا در عصر حاضر شما یه اتفاق نظر کارشناسی پیدا نمی کنید. یعنی شما میارید، خود بنده در همین ایام درگیر این مسئله بودم، تو همین بحث مثلا ارزهای رمزپایه یا بحثای دیگه، کارشناسا نمیان، آدم رزومه اونها رو نگاه میکنه، سی وی اونها رو نگاه میکنه، تحصیلاتشون، تجربیاتشون، اطلاعاتشون، ارتباطاتشون همه خیلی درخشان، هر دو طرف هم همینطوره و 180 درجه در مقابل هم دیگه، این طرف یه چیز میگه، اون طرف یه چیز میگه. خب فقیه واقعا چیکار باید بکند اینجا؟ یعنی مثلا مسئله ایست که خودش که نمیتونه که کارشناسی بکنه، و هر حال مگر در تمام موضوعات عالم فقیه میتونه کارشناس باشه؟ حالا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا موضوع هم خود فقیه رفت کار کرد، آیا باز میتونه بقیه موضوعات هم همینطور؟ این نشدنی است، یعنی عملا محاله. فقیه باید از کارشناس ها استفاده بکنه. تکلیف چی؟ به هر حال فقیه در مقام فتوا دادن ناچار است که صحبت های اینا رو به دقت گوش بکنه، استدلال ها رو بشنوه و به جمع بندی برسه. این یه نکته. نکته دیگر این هست که گاهی اوقات بعضی افراد وقتی میخوان بیان بکنن مطالب رو، یک مقداری حالت هیجان بهش میدن موقع بیان. بیانشون مناسب هست برای این همایش ها و برای این جلسات و فلان ظرف ها و جلسات دانشجویی و اینور و اونور، یه جذبی ایجاد میکند و بعد ممکنه چند تا کلیپ هم پخش بکنن و بعد مثلا یه دفعه یه چیزهایی رو درست کرده باشن نمایش بدن و فلان ظرف ها و اموری به هم دیگه ربط بدن و بعد از دست های پشت پرده دفعه مثلا خبر بدن و که هم در جای خودش میتونه درست باشه. رد نمیکنیم ما، الا انه که فقیه باز نمیتونه اینطوری نظر بده، یعنی به هر حال باید تش استدلالش چقدره. اینطور شما رتب و یابس به هم ببافید و نصفش هم حدسیات و ظنیات و اینهاست و استنتاجهایی که قطعیتی توشون نیست، فقط میگه آقا معلومه دیگه، ببین این الان داره این کار میکنه، پس اینطور شده، پس اونطور شده. خب اینا ما نمیتونیم به این راحتی مثلا نظر بدیم. فرض کنیم ما خودمون یه دفعه عرض کردیم که حالا ما مزاح متایبه گفتیم یا به اون نکته، فرض بفرمایید که الان این بحث قانون ممنوع کردن یا محدود کردن بیت کوین در آمریکا، این جزء قوانینی نیست که فرستاده شده برای رئیس جمهور کنونی آمریکا همین آقای دونالد ترامپ. عرض منظرتون که امضا نمیکنه. امضا نمیکنه. سیاهای دیگر خیلی ساده‌تر امضا میکنه، این امضا نمیکنه. و این داره خیلی چیز رو بالا میبره. احتمال اینکه خودش سرمایه گذاری کلانی توی این قصه کرده مسئله شخصیه، چون تاجره اولا و به ذات تاجره، ثانیا و بالعر از شما هر چی در نظر بگیرید نگاه نکنید خودشو به دک و دیوونگی میزنه، نه در اینکه داره دیوانه هست یا نیست من اظهار نظری نمیکنم، خب برای اهل فن باید نظر بدن، ولی لااقل تاجر اگه دیوانه هست دیوانه تاجری هست از محضرتی که میفهمد، یعنی پولو میشناسه، پولو خوب میتونه بو بکشه و میشناسه و میخوادش پولو، یعنی جمع میکنه پولو. منظور میخوام اینو حالش میشه محضر مبارکتون که فلزا بعضی مثلا گفتن آه این شده مثلا نهنگ ها باشد اون چرای اصلی مثلا بیت کوین باشد که خیلی اینجا سرمایه گذاری کردن چیزا از این قبیل. خب حالا علی فرض باشد یا نباشد، ما نمیتونیم بر فرض یه مثل بر یک افترازی احتمالی نظر بدیم، دقت میکنید چه عرض بکنم. خود همینم که مثلا آقا این قانونش امضا نمیکنه باز چیزی نیست که نقل شده برای ما، آقا وثائقش همه موثق است، همه ثقه بودن، همه میتونیم اعتماد بکنیم. حالا خود ما رفقایی که در اون بحث اصول ما حضور دارن میدارن که ما از قضا همین ایام بحثمون در باب حجیت خبر ثقه، حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات بوده است و ما به خلاف مشهور نظرمون این هست که خبر ثقه در موضوعات حجته، ما اینطور میگیم، میگیم بیانه اگر گفته شده است از تعدد و به تعبد، تعددی اگر گفته شده است این تعبدی هست دائر مدار محدوده خودشه در مرافعات و منازعات، اما در سایر موضوعات نه، خبر واحد ثقه در موضوعات رو ما حجت میدانیم، اما خبر واحد ثقه یا موثوقم به صدور نه یه چیزی که تو برخی از این نشریات میگن، تو برخی از این سایت ها و اصلا معلومه کی گفته، کجا گفته، چجور گفته، راست میگن، دروغ میگن، اینوریا ساختن، اونوریا ساختن، اینور اونور مزین مخالفین موافقین بیت کوین در سطح جهان، اصلا خاطرتون که اینا رو نمیشه بهش اعتماد. لذا به این شکل، یعنی میخوام بگم بعضی عزیزان هستن که حالا ممکن است این بحث ها رو پیگیری میکنن، خبر دارم که این حالا اشکالم ندارد که عرضم بکنیم که همین درس های ما که ضبط میشه احیانا مثلا خب خیلی جاها دارن اینها رو بالاخره روش حساب باز میکنن از این حرفا، چون نیست این بحثا، نه اینکه بحث ما قابلی ندارد، ارزشی ندارد، مثلا چون این بحثا نیست لذا از باب قحط و رجال این ابحاث مورد توجه هست. من حالا اون دوستانم که صدای من رو میشنون بعد از این به اونها هم همین رو میگم، یعنی انتظار نداشته باشن که تو بحث فقهی ما بتونیم بر اساس همین حدس و گمان ها پیش بریم. یه وقت اصلا من میخوام یه کلیپی بسازم، دقت میکنید؟ بله ممکنه برای ساخت اون کلیپ با چند تا از همین شواهد، یا میخوام یه مقاله جنجالی توی نشریه منتشر کنم با چند تا از همین شواهد سرهم میکنم و یه چیز درست میکنم، حالا راست و دروغش و حرام و حلالش هم هیچ اصلا خاطر، اما یه بحث فقهیه، نمیشه که اینطور. لذا میخوام بگم اینا رو توجه داشته باشید. ما هم عرض کردیم مبتنی بر شراختی که تا به امروز به دست آمده، اما فردا روز چی کشف بشه، چی معلوم بشه، نمیدونم. نکته بعدی این که ما تمرکزی هم رو بیت کوین نداریم، بیت کوین همش به عنوان مثال میگفتیم، این مثال بود لال انحصار، ما انحصار نداشتیم، ما مثال بود، لذا بحث ما کلیت دارد. شما فرض کنید جمهوری اسلامی ایران بعد از این بیاد یه ارز رمز پایه درست بکنه، دقت بکنید چرا همش از اونوری نگاه می‌کنید، از اینوری نگاه کنید، اصلا خود جمهوری اسلامی ایران بیاد یه ارز رمز پایه درست بکنه، خب خود این حکمش چی میشه؟ لذا ابحاث ما جنبه کلیت داشت، ما کاری نداریم. بعضی از بحث ها ناظر به این است که این ارزها از خارج کنترل بشه. حالا اگه خودمون درست کردیم چی؟ اگر داخل ایران جمهوری اسلامی ایران درست کرد و از همینجا کنترل میشد چی؟ دقت می‌کنین؟ اون وقت چی میشه بحثا؟ لذا بحثای ما جنبه کلیت داشته و این جهت داشته. خب پس ما میگیم به لحاظ مضرات و آثار سوء متنابه اجتماعی اقتصادی امنیتی این باید مورد اعتنا باشد، یعنی باید حالت اجماعی بین کارشناسان باشد، یا لااقل مثلا فرض بفرمایید که یه دیدگاه غالبی باشد به حدی که فقیه یه ظن اقوایی براش ایجاد بشه در مسئله و حتی فقیه حاکم اگر بخواد در اینجا حکمی صادر بکنند. اگر اجازه بفرمایید این جلسه من یه تعداد سوالاتی که مطرح شده است و اینها به مرور در اختیار ما قرار گرفته، حتی این بخشش که یک جا در اختیار بنده قرار گرفته ولی بخشم حالا بعدن عرض کنیم به مرور در اختیار ما قرار گرفته، من اینها رو سعی کنم یه مروری داشته باشیم تا ببینیم سوالاتی که تو این عرصه چیا میتونه باشد به لحاظ فقهی و بعد پاسخهاش چیا میتونه باشه. خب من سوالات حالا به این ترتیب که اینجا الان جلوی خودم گذاشتم عرض میکنم، نمیخوام بگم اولویت بندی به چه نحوی هستش، راست شو بخواد الان ذهنم هم نیست که سوالاتو به چه نحوی چیدم، لذا اگر اولویتش به نظرتون عقب و جلو بود دیگه اون رو اصفایی میکنم. یک سوال این هست که برخی از فضلا این سوالات رو طرح کردن، زحمت کشیدن، یکیش این هست که با توجه به نقش اساسی پول در، من دارم متن سوال رو میخونم، با توجه به نقش اساسی پول در نظام اقتصادی، آیا خارج کردن این ابزار از حوزه اختیارات ولی فقیه و اعطای اون به یک شبکه بین المللی جهان شمول موجب قبضیت ولی فقیه و مقید شدن اطلاق ادله ولایت فقیه چه در حوزه اجرای سیاست‌های پولی و مالی و چه در حوزه نظارت بر این بازارها نمی‌گردد؟ خصوصا که پول نقش مهمی در سایر نظام‌های اقتصادی نوشتن نظامات مطالعه شده، نظامات غلطه، من نظام‌ها خوندم. خصوصا اینکه پول نقش مهمی در سایر نظام‌های اجتماعی مانند فرهنگ، سیاست و غیره نیز ایفا می‌کند و محدودیت ولی فقیه در نظام اقتصادی به این نظام‌ها نیز سرایت خواهد کرد. باید توجه داشت که محدودیت ولی می‌تواند از عناوین شرعی محرم باشد و لزومی ندارد که به صورت بالفعل آسیب‌ها و مفاسد این محدودیت بروز کرده باشد. این پرسش حالا پاسخ چیست؟ نهار نکاتی هست، مثلا فرمودن که اینو ما اگر این ابزار از حوزه اختیارات ولی فقیه خارج بکنیم و اعطا بکنیم به شرکه بین‌المللی، این موجب قبضیت ولی فقیه هست و مقید شدن اطلاق ادله ولایت فقیه. این نمیدونم، حالا این شاید سهو قلم شده، اطلاق ادله این که اینطوری مقید نمیشه که، اطلاق ادله با یه دلیل دیگری مقید میشه. اینی که در حوزه اجرا ما چه کار میتونیم بکنیم چه کار نمیتونیم بکنیم، این که خیلی حرف عجیبی هست از محضر مبارکتون که، و از یه جهاتی بیشباهت نیست به این که یه عده‌ای وقتی آب لوله کشی که آمده بود داشت میخواست شروع بکنن که اینو لوله کشی کنن و فراگیر بشه، عده‌ای به جد در مقابل این مقاومت میکردن. چرا؟ میگفتن اگر آب لوله کشی بیاد و در همه خونه ها حضور پیدا کنه و آب لوله کشی باشه، پس احکام آب غلیل چی میشه؟ احکام آب غلیل بیموضوع میمونه. برای جلوگیری از بیموضوع موندن احکام آب غلیل، نه قربتن الله با لوله کشی آب مخالفت میکرد. آقا یعنی چی؟ مگه ما موظفیم برای حکم موضوع پیدا بکنیم؟ یعنی آقا اگر کسی رو نکشه پس احکام قصاص چی میشه؟ پس لااقل یه عده این کار بکنن این باب کفایت، آره به عنوان منبع الکفایه واجب کفایی یه عده این کار رو بکنن که ما کتاب القصاص تعطیل نشه و هاکذا سایر کتاب ها. از منظرتون که این که ما موظف نیستیم موضوع درست بکنیم، یا همین پول کاغذی هم حتی وقتی یختی خواست رواج پیدا بکنه، برخی با همین عنوان که آقا نباید بذاریم رواج پیدا کنه، باید جلوشو بگیریم. چرا؟ احکام مترتب بر نقدین چی میشه؟ اینا خب اونا که ما نقدین احکامش اونا چی میشن؟ بس اون احکام هر چی میشن، ما لازم نیست موضوع برای حکم پیدا بکنیم که موضوع درست بکنیم. اینکه دیگه بحثش آقایون گذروندن دیگه، رابطه موضوع با حکم مثل رابطه علت با معلوله. معلول که علت ساز نمیشه که، حکم که موضوع خودشو به دنبال خودش نمیاره که، حکم که سبب نمیشه موضوع ایجاد بشه، معلوله. وقتی موضوع تام و تمام بود آنگاه حکم میآید، نه اینکه حکم میخواد بیاد بعد میگه یالا موضوع منو درست بکنید. ها لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. موضوع وجوب حج یعنی من وضع علیه الحکم مکلف مستطیع است که دارای استطاعت جانی مالی و سربی باشد. سربی یعنی طریقی راهی، از منظرتون که دارای این استطاعت ها باشد. خیلی خوب، انسان مکلف دارای این استطاعت هایی که عرض کردیم، بدنی و طریقی و بفرمایید که مالی، این آدم حج برش واجبه. حالا آیه نازل شد، فرض بفرمایید علا فرض محال، فرض کنید که تا قرنها همچنین انسانی پیدا نشه، نشه که نشه، مهم نیست. هر روزی روزگاری اگر یه شخص مستطیعی پیدا شد حج بره انجام بده، نشدم نشد، این اتفاقی نمیفته. دقت بکنید چی عرض میکنم. میخوام بگم اینها ذهن دوستان رو احیانا محدود نکنه و وقت ذهنشو به اون سمت نبرد. به هر حال قاعده تسلط و تسلیط، الناس مسلطون علی اموالهم در ما نحن فیه، محکمه. انسانها آزادن، میتونن اموال خودشون رو صرف بکنن، تجارت بکنن، معامله کنن. بله اگر شما گفتید آقا معامله با این ارز رمزها، این رمز ارزها به تعبیر دیگری اینها جایز نیست، ها ها اکل مال بالباطل باشد، حالا بگید که جایز نیست حکم تکلیفی باشد یا باطل هم هست حکم وضعیش بطلان باشد، مسلم نه، اون یه بحث دیگریست. اما اگر شما اینو ثابت نکردید، افراد آزادن در اینکه بیان این کار رو انجام بدن. آقا جان اگر یه مسلمانی از دارالاسلام خارج شد، از کشور اسلامی خارج شد، رفت در یه کشور دیگه معامله انجام، در دارالکفر رفت معامله انجام داد، خب این از حوزه ولایت ولی فقیه خارج نشده، چرا دیگه از دارالاسلام خارج شده؟ پس بگیم آقا این ورش رفته اونجا داره معامله کرده، از حوزه خارج شده، برگرد بیاد همینجا معامله کنم که در حوزه ما باشی. این کی کدوم فقیه این حرفو زده؟ دقیقاً کی همچین چیزی میگه؟ بله عناوین دیگری برش بار بشه، مثلا شما میگه آقا شما داری تقویت اعداء اسلام میکنی مثلا با این نوع تجارتت، کار او عناوین دیگری است. اما صرف این که ما بگوییم که این به این شکل عمل نشود تا مثلا حوزه اختیارات ولی فقیه محدود نشه. ثانیا بر این که تمام این مطلب مفروض بر این هست که این عرض رمز نگاری شده، این حتما در دست بیگانگان باشد. خب کیفه بکم اگر ما اومدیم خودمون تولید کردیم؟ این چیز عجیبی نیست. حالا شما نگاه نکنید به دستگاه‌های مربوط به این امر که چقدر دارن ضعیف و کند عمل میکنن، که واقعا انسان نمیفهمد چرا. یعنی من خودم توجیه محکمه پسندی پیدا نکردم که چرا دستگاه‌های مربوط به فضای مجازی و بالاخره ارتباطات و اینها، از خود وزارت ارتباطات گرفته تا سایر نهادها، چرا دارن تو این عرصه اینقدر کند عمل میکنن. حالا شاید شما میگه شما فقط همین عرصش رو فهمیدیم، ما عرصه دیگه‌اش هم ذهنمون درگیره و چرا. آخه گاهی اوقات بعضی امور حاجا میگید که ما مثلا نداریم، مثلا این ماده اولیش تو کشورمون نیست. خب ماده اولی این چیه؟ مغزه که داریم هر مزتی که چم سخت
شاید
اونجا نیست، کامپیوتر و رایانه است داریم، نمیفهم من یعنی شبکه ارتباطات نداریم، اینترنت نداریم، نمیفهم چی نداریم که کلا بله البته گفتش که همه رو داریم، بله هر مزتی که چیز دیگه نداریم. حالا این هم همینجا بالاخره محل اشکال هستش. بگذارید به هر تقدیر مراد اینه، حالا خارج شیم از بحث خودمون، مراد این هستش یعنی اگر ما آمدیم خودمون این ارز رو تولید کردیم، شما چی میگید اون وقت؟ دقیقا میتونید چی ارز بکنم؟ حالا بر فرض مثال شما میاد میگید آه این اگر این ارز دست خارجی ها باشد، ما بگیم یه همچین مشکلی هست. اما اگر داخلی ها تولید کردن چطور؟ اینم آیا خارج میشود از دست ما؟ نه طبیعتا اینطور نیست. به هر تقدیر این یک جهتی هستش. جهت دیگر این هست که حالا این دیگه بحث موضوعی البته، منتها به نظر نمیاد ما در ادامه لااقل در کوتاه مدت به سمت وحدت بریم، از قضا ما به سمت کثرت میریم. وحدت این است که همه مردم جهان همزمان از یک نوع پول، از یک نوع ارز استفاده بکنن، نه لااقل روالی که الان دیده میشه. حالا من آینده خیلی خیلی دور رو پیش بینی نمی کنم، ولی لااقل تو این مثلا فرضون که دهه های پیش رو یا حداقل یکی دو دهه پیش رو به نظر نمیاد ما به سمت وحدت بریم، از قضا به سمت کثرت بریم. شما ببینید تا چند سال پیش جهان واقعا به سمت وحدت داشت پیش میرفت، یعنی با فروپاشی به فرق بلوک شرق و شوروی سابق دیگه دلار داشت بلا رقیب میشد، بلا منازع میشد. حالا هی دائما این پول‌های ملی بلا، یعنی مدت زیادی نگذشت که یورو مطرح شد. خب یورو برای چی مطرح شد؟ برای اینکه یه ارز قوی باشه بتونه در مقابل دلار مقاومت بکنه، اون وحدت رو بشکنه. دقت می‌کنید چرا واحد بودن این کثرت ایجاد بشه. الان بحث معامله با ارزهای منطقه‌ای مطرح هستش که حالا بیان در نقاط مال چقدر موفق هستن کاری ندارم، ولی برام خب یا حتی معامله کالا به کالا، ما نفت بدیم کالا بگیریم، دقیقا که اصلا هیچ ارزی این وسط نباشد. میخوام بگم اینطوره، مگه ما میتونیم کنترل بکنیم این شرایط رو؟ ما میتونیم با بخشنامه بشریت رو نگه داریم که فقط از یک مثلا ارز خاصی استفاده کنیم که تحت کنترل مثلا حکومت اسلام باشه؟ نه خیر، این دست ما نیست، در اختیار ما نیست. بله در اختیار ما هست به این شکل که ما خودمون فعالانه ورود کنیم و تولید کنیم. بله اگر ما ای ارز قوی رو تولید کردیم و اینو پمپاژ کردیم توی بازار و آرام آرام رواج پیدا کرد این ارز، خب بله این یه عمل مثبته، یعنی یه عمل ایجابیه. اما با عمل سلبی که فقط بخوایم جلوشو بگیریم، این عملا نمیشد. اصلا این بحث فقهی نیستا، به لحاظ موضوع شناسی، چون دغدغه سوال کننده بیشتر تو حوزه موضوع هستش، اصلا فقط توی که فلذا این دغدغه خیلی اینجا مطلبی نداره. فرمودن که آیا در معاملات بیت کوینی، سوال دیگه، آیا در معاملات بیت کوینی، حالا مشخصا بیت کوین رو فرمودن، ولی این شاید در مورد سایر ارزهای رمزنگاری شدم صادق باشه، آیا در معاملات بیت کوینی با توجه به عدم دسترسی به هویت فرد مقابل، موانع احتمالی چون عدم بلوغ، مثلا به فرد مفلس بودن، جنون و اموری از این قبیل موجب بطلان همه معاملات به نحو علم اجمالی نمیشه؟ ما به نحو علم اجمالی میدانیم که بخشی از کسانی که دارن با این بیت کوین یا ارزهای دیگه معامله میکنن، اینها ممکنه شرایط لازم که در متعاقدین شرط است رو چی؟ نداشته باشن. شرایط لازم رو نداشته باشن. ممکنه بچه‌ای دارد این کار رو انجام میده. ممکنه نابالغ هست مثلا فرشون که یا مفلسه یا دیوانه، نظیر همون شخصی که نام بردیم که بله یه جلسه رو دو مرتبه نامشون نبریم بهتر. از منظرتون که مراد میخوام بگم که این طور هست. ما نمیدونیم که طرفمون نمیشناسیم. میدونید تو فضای مجازی یکی از مشکلاتی که وجود دارد همین آیدی های که اصلا شما نمیدونه کیه، اصلا فیکه، اصلا چون یه عکسی میذارن مثلا عکس چون هیولایی رو بذاشته برای خودش دقیقا سن مثلا 250 سال دروغ کنتور نمیدازه از مثلا مورتی که جنسیت ها جا به جا مثلا چیزهای عجیب و غریبه همش دقیقا فرشی عرض کنم. و این چه مطلبی هستش؟ اینکه ما ایمیلی که بنده دارم همین اسم خودم هستش، به نام خودم هست و عکس خودم هست. یه آقایی میگفتش که نه حتما یه چیز دیگه ای بذارید شما، این بلاز امنیتی فلان. گفتم اتفاقا برعکس، چون کسی باورش نمیشه این واقعی باشه. همه فکر میکنن این الکیه، بذار میرن سراغ اسامی دیگه، سراغ این خیلی مخصوص تره لحاظ امنیتی. بگذاریم بعد تقدیر این هستش که تو فضا که همه دارن دروغ میگن، شما راست بگی از قضا خیلی بیشتر چی میشه. بگذاریم، مراد اینه که میخوام بگم ما چه میدونیم کی پشت دستگاه نشسته، کی پشت دستگاه نشسته و داره با ما معامله میکنه، نمیدونیم کی هستش. خب ما پاسخمون همون پاسخی که شما آیان میدانید، که ما بگیم این علم اجمالی از قبیل به فرض شبهه غیر محصور است، این منجز تکلیف نیست. یعنی از محضر مبارکتون که اولا عادتا و معمولا به خاطر سطح تکنولوژی که وجود دارد و پیچیدگی ها و سختی های کار که هستش، معمولا یه بچه نابالغ یا مجنون نمیاد پشت دستگاه بنشینه این تیپ معاملات هست، لاغل تا الان که اینطوره. دقیقا فرشی عرض میکنم میموند از محضر مبارکتون که شخص مفلس، کسی که دوچار از محضرتون که افلاس شده است و مثلا محجور هست. خب حالا مثلا ما در میان تمام این کسانی که دارن فرسون خرید و فروش ارز رمز میکنن، ما چند مورد داریم که اینا مثلا افلاس و مثلا مفلس باشن؟ دقت میکنین چه عرض میکنن؟ چند مورد داریم؟ ما این از قبیل شبهه غیر محصور است. یعنی از اندکی است، مثل همون که شما میان هزار ظرف میدانید که بالاجمال میدانید که یکیش نجسه، آیا لازم است اجتناب بکنید از کل هزار ظرف؟ آیا این احتمال منجز تکلیفه؟ آقای میگن نه منجز تکلیف نیست. دقیقا فرد چه عرض میکنم؟ یه همچین بیان. فلذا ما میگیم که این از این باب هست و این مقدار ضربه نمیزند. بله اگر شما بگید نه این غلبه پیدا کرده، یعنی اساساً با اطلاعی که پیدا کردیم اکثر کسانی که دارن یا یه عدد قابل توجهی از کسانی که دارن معامله انجام میدن با این ارز رمزها، اینا از همین قبیلن، نابالغ و مهجور و مجنون و اینا هستن، خب این خیلی عدد بعیده. ولی حالا علا فرضی که باشد، فرض محال که محال نیست، علا فرض محال که چنین اتفاقی بیفتد، خب بله اون موقع ما میگیم از حالت شبهه غیر محصوره چی خارج، احتمال متنابهی هستش. اما در حالت کنونی این شرایط ما نه.
توی این بحث بطلان معامله صرفا به جز تفلیس و تنصبی و مجنون چیزایی مثل به یه فضولی هم مثلا همیشه در مورد بیت کوین شاید موضوعیت نداشته باشه.
من
و در مورد سایر ارزها مثلا به یه فضولی هم مثلا همیشه که مانع ماست در این بحث تضمین مجازی اونها چی؟
مانع نه، به خود به یه فضولی خب با یه فضولی آقایون اقرار کردن. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اقرار کردن. کسی به شما میفروشه، کسی به شما میفروشه. در همین به فضولی های معمولی اصلا بیرون از جو. ها فضولی بیاد، فضولی بیاد فضولی بکنه و مال مردم به شما بفروشه، یا شما خبر داری مال مردم یا مال خبر نداری. اگر خبر نداری مال مردمه که قاعده ید محکمه، ها ید دارد بر این، شما که به عنوان مالک در نظر میگیری همین کافیه، ید اماره است. از منظرتون که این ید داره بر این، به عنوان مالک شما لحاظ میکنی ازش میخری، تمام شد، شما میری پی کاره. تا چی عرض بکنم؟ تا کشف خلاف هم نشده شما تمام تصرفات مالکانه در این انجام میدی بدون هیچ مشکل. اگر نه اینطور نیست که بخوای این رو مالک فرض کنی، خبر داری این مال دیگری هست، خب اونجا منتظر اذن مالک اصلی میشی. اگر مالک هست در میخوام بگم معاملات فضولی خارجی شما چی شد میکنید؟ همین کار هم فرق نمی از این کیس فرق نمی کنه. خب یه آقایی میگفتش که این بحث هایی که مطرح میشه اعتراض، یعنی داشت که گاهی اوقات خیلی چیز نیست، یعنی میگم مثلا این بحث مثلا فقه رسانه اینها ظاهرا بعضی از جاها مطرح میشه، میگم ما رفتیم مدت اینها دیدیم که اصلا یه جور مثل حالا چه تعبیری بگم، حالا تعبیریشو میگفت من نمیخوام کلمه اون رو بگم، نمیدونم این جایگزین چی باشه، به هر حال اونی نبود که ما فکر میکردیم، حالا خیلی دیگه محترمانه اون میگم مثلا چ... مثلا میگه دروغ، خب دروغ در رسانه، خب دروغ حرام، غیبت، غیبت در رسانه حرام، تهمت، تهمت در رسانه، آقا این چه فقه رسانه هر مثلا توی هم حرفا که بیرون هست شما اینا رو تکرار، چه فقه رسانه نشد که، خب ما میدونیم غیبت حرامه، دروغ حرامه، تهمت حرامه، این که نشد فقه رسانه، این که یه خوده میگم حتی اون تعبیرش به کار میبردم، من نمیخوام بگم منظر مبارکتون که نه، یه چیزی باشد از اختصاصات این فضا باشه، ما بگیم این مقصر است، همون هم میشه ها، ما مثلا بگیم آقا رسانه یه شخص حقوقیه، آیا این گناه هم برای شخص حقوقی مطرح هست یا نه، اونطوری بحث بکنه کسی فنی، اما نه اصلا اینم نگرد، همین منی که هستم شخص خارجی حقیقی، حالا از طریق رسانه میخوام دروغ بگم، خب چه فرقی داره؟ در معذرت که این که نشد فقه رسانه، حالا اینجا هم همینه، متوجه عرض میکنم ما نمیخوایم ورود کنیم، یعنی سری رد میشیم، میگم به فضولی، به فضولی هم درست نمیاد، از اول میشیم به فضولی بحث کنیم دیگه، اونو شما بلدید، دقیق میکنم چه ارزو کنم، میگه به فضولیه ولی درسته دیگه، رد میشین، معطل نمی کنیم از این باب، وگرنه انسان بخواد که کشش بده میتونه که مثلا ماها به فضولی بحث کنه، حق بحثه مبارک میگه که سوال دیگه این مطرح فرمودن، سوالات بد نیست، سوالات خوبیه، یه مقدار ذهن ما رو تو این بحث ها روشن میکند که ما در فضای بحث به لحاظ اون در حقیقت بستر بحث و عرصه بحث کجاست. فرمودن که با توجه به مشخص بودن هویت افراد، آیا عدم جلوگیری از ترویج این ابزار میتواند برای حکومت اسلامی مصداق اعانه بر اسم تلقی شود؟ میگیم چطور؟ میگن با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال به خاطر ماهیت بدون تمرکز خود و ناشناخته بودن اشخاص حقیقی میتوانند مثلاً که به عنوان بستری برای تسهیل معاملات حرام مورد استفاده قرار بگیرند. به عبارت دیگر آیا عنوان تسهیل معاملات حرام موضوع حکم حرمت برای مکلف کلان یعنی حاکم اسلامی میتواند باشد یا نه؟ این به چه نحوی هستش؟ خب یکی از بحثایی که الان در دنیا هم مطرح، این سوال حالا من میخوام پاسخ عرض کنم، یکی از بحثایی که الان در دنیا مطرح همین هست که مثلا فرض بفرمایید که میگن آ این رمز ارزها به ویژه بیت کوین که خود شهرت بیشتری هم پیدا کرده است، شاید بیش از نیمی از بازار رمز ارزها در اختیار بیت کوین هست، این در امور حرام به شکل گسترده داره استفاده میشه. الان این بحثی که این ایام آقا گفته بود پولشویی و اینها، مثلا برای پولشویی خیلی ابزار خوبی هستش، برای خرید و فروش مواد مخدر ابزار خیلی خوبیه، با بیت کوین مثلا جابجا کنن، برای قمار، برای خیلی از معاملات خلاف و ناجور اینا میشه دیگه با بیت کوین پرداخت، خیلی امنه، یعنی دیگه از واریز بانک سوئیس و کذا و خیلی امن تر و خیلی راحت تر و خیلی مناسب تر هستش، عرضم خدمتتون که دیگه حتی واسطه بانک هم نداره، یعنی شما اگر بانک سوئیس مثلا یا هر بانک دیگه یه روزی حالا تصمیم بگیرد که سر به راه بشه و اینو اسرار رو فاش بکنه، اسرار این خلافکارهای بزرگ جهانی که اونجا حساب دارن فاش بکنه، خب افراد بیچاره میشن، اما تو این فضا دیگه اونم ندارن، خیال راحته هیچ مشکلی نیست، از طریق این ابزار میشد این کار رو انجام داد. خب یکی از بحث‌هایی که مطرحه همین هستش که پس این یک بیت کوین بگیم که ابزار و آلت و وسیله حرام هست. حالا حکومت اسلامی اگر جلوی این رو نگیره و اینو محدود نکنه و ممنوع نکنه، این خود همین جلو نگرفتن مصداق اعانه بر اسم تلقی بشه و از باب اعانه بر اسم بگیم حرام هستش، یعنی عنوانش بشه تسهیل معاملات حرام. شما تسهیل کردی، تسهیل کردی معاملات حرام. خب اینجا چند بحث هست. یه بحث، یه بحث صرف فقهیه که باز من نمیخوام بهش بپردازم، تحت عنوان همین حرمت اعانه بر اسم یا تعاون بر اسم. این بحث جدیست، بین آن اختلافه. آیا اعانه بر اسم حرامه یا تعاون بر اسم حرامه؟ آیان فضلای حاضر در بحث که خب مکاسب شما خواندید، در مکاسب محرمه جناب شیخ اعظم انصاری در همون اوائل مکاسب در مکاسب محرمه یه بحث خیلی خوبی در باب اعانه بر اسم دارن. اونجا بحث خمر و اینها هستش، کسی عنب رو بفروشه برای اینکه از این خمر بخوان درست بکنن، اونجا بحث اعانه بر اسم مطرحه، بحث خیلی خوبیست. آیانی که مکاسب نوشته اند به ترتیب مکاسب شیخ اعظم همینجا بحثای خیلی پخته و خوبی دارن، مثل مرحوم امام بحث خوبی دارد، مثل مرحوم آیت الله خویی بحث خوبی دارد. اینا همه که مکاسب نوشتن به ترتیب شیخ اعظم بحث کردن، به اینجا که رسیدن بحثای مطرح کردن. مثل مرحوم امام میگد اعانه بر اسم حرامه، آیت الله خویی میگد نه تعاون بر اسم حرامه. خب فرقشون چی؟ اعانه بر اسم یعنی شما کمک بکنی به انجام گناه، اما خودت مشارکتی در اون گناه نداری، مشارکتی در گناه نداری. مثال بزنم، فرض بفرمایید یک کسی قاتلیه، میخواد بره قتل انجام بده، زمان خاصی هم باید برسه چون بنده خدا از در اون ساختمون که میاد بیرون این همونجا باید اینو ترورش بکنه، دیرش شده میاد، شما رو هم تاکسی هستی دور میزنی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میاد و تاکسی شما نگه میداری میرسونیش، به سر وقت هم میرسه و خیلی به موقع ارمان خطرون که. و خب بگیم شما کمکش کردی دیگه، آقا چرا رسوندیش؟ نمیرسوندی واقعا در بس، آخه میخواستن من چیکار کنم؟ گفت در بس نمیتونستم ترمز نکنم. حالا نمیرسون به این آنه بر اسمه، میگه آقا من که در قتل که مشارکتی نداشتم، به من چرا؟ من چیکار دارم؟ مسافره من کجا میرم؟ هر مسافر یه جمعه، یکی میره آدم بکشه، یکی میرم عروسی بکنه، یکی میرم معامله حرام بکنه، معامله حلال بکنه، هر کسی یه جوری. دقیقاً من چیکار دارم؟ مسافرم کجا میره؟ دقیقاً من جا مثل مردشو میمونم، مرده رو میشورم جهنم بهشتش دیگه با خدا. من خب اگر ما گفتیم اعانه بر اسم حرامه، البته اعانه بر اسم طبیعتاً یه امر قصدیه دیگه، و شما یه راننده تاکسی میدانی این آدم میخواد بره قتل انجام بده، حق نداری ببری برسونش، حق نداری این کارو بکنی، دقت میکنی؟ حالا اگر نگیم موظفی ببری کلانتری تحویلش بدی، لااقل حق نداری ببری برسونش چون اعانه کردی. اما اگر گفتیم نه اعانه حرام نیست و تعاون حرامه، اینی که شما با تاکسی بردی رسوندیش، هیچ نفعی هم در اون قتل نداشتی، هیچ مشارکتی هم در قتل نداشتی، هیچ دخالتی هم نداشتی، کاری هم نداشتی، فقط اینو رسوندی به عنوان تاکسی، این حرام نمیشه. تعاون به چه نحوی؟ اینی که دو نفر با هم دیگر شریک میشوند، برنامه ریزی میکنن، اقدام میکنن برای قتل یه نفر. دقت میکنید؟ بله سراخر ممکنه که ماشه رو یکیشون بچکونه، یعنی تیر رو یکیشون بزنه، اما هر دو با همدیگه مشارکت کردن، برنامه‌ریزی کردن، هماهنگی کردن، چی کردن؟ توی قتل برنامه‌ریزی شده، مثلا سازماندهی شده، دو نفرن، سه نفر مشارکت کردن. دزدی، گاهی اوقات دو نفر با هم میرن دزدی، مثلا اموال زیادی میخوان بیارن، چند نفری باید برن، با هم میرن دزدی، با هم اقدام به دزدی میکنن، به این میگن تعاون. اما نه، شما در دزدی دخالتی نداشتی، داری تو کوشه میری، دزد بنده خدا از دیوار رو خواهد بره بالا، این تازه کار وارد نیست، خیلی میگه آقا این بیا چی میگن قلاب بگید من برم بالا، مثلا مبارک شما مثلا خیری هستی، کمک به مردم میکنی، هر مثلا مبارک یا این خدمتی من چیکار کنم، دقیقاً قلاب براش میگیره این میره بالا، هیچ دخالتی هم در دزدی نداری، هیچی هم نصیبت نمیشه، هیچ کاری هم نداری، مسیر تو میگه اصلا داشتیم میگه مسیر برای نماز جماعت آدست مونند کنه مسیر آقا
دوستانم ملاحظه بفرمایید،
بله خواهشم، بله از همون باب، بله محضر مبارکتون که بله این طور هستش. اگر ما گفتیم تعاون حرامه، تعاون یعنی همین که شما مشارکت در اصل دزدی داشته باشید، اگر گفتیم اعانه. خب من اینجا ورود به این بحث نمی کنم، این بحث درازدامنه، چه بسا چند ماه هست، ما چند ماه تو خارج فقه رو این بحث میکنم، چند ماه بدون مبالغه چند ماه وقتی ما رو میگه در خارج فقه ما از این بحث بکنیم، این که ما اینجا ظرفیتشو نداریم، عرض کردم مثلا دروغ در رسانه میشه هر محضر دیگه، ما اینجا باید علل مبنا بحث بکنیم، علل مبنا دقت میکنیم. پس اولا ببینیم شما جناب فقیه فتواتون چیه؟ شما اعانه بر اسم رو حرام میدونید یا تعاون بر اسم رو؟ هازو اولا دقت میکنید چی عرض کنم؟ اگر شما اعانه بر اسم رو حرام بدانید متوجه چی عرض میکنم؟ این خب شاید بگیم اینجا مشکل برمیخوره، اما اگر نه اعانه رو حرام نمید تعاون رو اینجا شما نقشی ندارید. دقت میکنید چی عرض کنم؟ این یه نکته ای که اینجا مطرح هستش به لحاظ اعانه
میدونه که این شخص داره میره بکشه.
آره آره، بعد عمل قصدی باشه. ران تاکسی که خبر ندارد که این حساب نمیشه، چون این تکلیف مبتنی بر علم. دقت میکنید چون
خودش باز تعاون هم نمیشه.
نه تعاون هم نمیشه. داشت چی عرض میکنم؟ جناب شیخ اعظم که خیلی بحثشون اونجا میشه هست، میگه شما میدانی انگور رو داره ازت میخره بره خمر درست بکنه، ها میدونی، حتی البته باز دو شق میشه، داری به این نیت هم بهش میفروشی یا نه؟ میگه من به این نیت نمیفروشم، من انگورمو میفروشم. طرف هندونه دزده بود میخورد، گفتن آقا دزدی حرامه، گفت من به این کاراش کار ندارم، به خاطر خونکیش میخورم. حالا من اینم میگه آقا من چیکار دارم به این کارا، من انگورمو میفروشم. دقت میکنی چی عرض کنم؟ ایشون میگه حتی اگر شما میدانی میبره استفاده میکنه، لعل الله یحدث بعد ذلك امر. ما معمولا حالا دورهایی که مکاسب تدریس میکنیم، چندین دوره حالا شده است به این قسمت که میرسیم، معمولا این رو عرض میکنیم، میگیم لعل انگور رو میخریم برای منزل که باش خمر درست کنه. عیال مربوطه میگه آقا شیخ چه نشستی که مهمون اومده برام، هیچ هم میوه نداریم، بیار انگورا رو. عرض نظرتون که میذارن جلوی مهمون میخوره، سرش از اصلا نمیرسه به اونجا، به اونجا نمیرسه. حالا این بحثی است که اونجا مطرحه، من کاری ندارم. حالا تو مکاسب درس دادن انسان باید مکاسب درس بده، اینکه نظر فقهی خود انسان چیه تو درس خارج مشخص میشه، کاری به اون ندارم. الانم اونجا ما اصلا علل مبنا دیگه، علل مبنا، ولی قصد لازمه، علم و قصد لازمه. بدون اون معنا اگه اینطور باشه که همه مردم دارن مرتکب حرام میشن، چون خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم، میدونید تا جایی که مثلا رستوران چی میگه غذایی که من دارم میفروشم، ها یه دز نا ممکنه دزد و قاتل و کذا باشن، قوه علا قتل که جواره‌ای هر مثلا قتل ناس، این ماده قضا میخوره، تقویت میشه، میره آدم میکشه، دزدی میره میکنه، کار خلاف میکنه. بعضی از این مثلا قهوه خونه هایی هست که اصلا محل اجتماعی افراد ناجور هم اصلا قد میکنه، همه میان اونجا انرژی میگیرن این کار خلاف میکنن. خبر داره. خیلی خوب باش، هر محضر مبارکتون که به هر حال. حالا میخوام بگم پس این یه بحث مبنایی شد، باید مبنامون حل بکنیم، ببینیم مبنای ما چیه. اعانه رو حرام میدونیم یا تعاون رو حرام میدونیم؟ اگر گفتیم تعاون رو حرام میدونیم، این رو حقیقتا نمیشه گفت مثلا این تعاون بر حرام هست، عدم جلوگیری بگیم تعاون بره. حتی بگم آیم تعاون دارد، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاون دارد. حالا عرض مثلا که این طرفین با هم مشارکت میکنه، عون هم دیگن، کمک هم دیگه است. بگذاریم اگر ما تعاون رو حرام دونستیم دون الاعانه، این تعاون که نیست، قاعدتا تعاون که نیست، میماند اعانه. ما اعانه رو حرام بدونیم، خب البته اگر اعانه رو حرام بدونیم، لعل اینجا بگوییم که این مثلا اعانه باشد. بل به چه صورتی اعانه تلقی بشه؟ از این حیث که ما بگوییم که محضر مبارکتون که این حکومت باید بیاد جلوی این رو بگیره و جلوگیری نمی کنه، با همین جلوگیری نکردن اعانه کرده، یعنی یه عمل سلبی، یعنی یه کاری نکرد، با کاری نکردنش مثلا این بگیم که این مرتکب حرام شده. ببینید مثلا در انقاض غریق شما چی میگید؟ یه شخصی داره غرق میشه، شما نمیرید نجاتش بدید، میتونید یا نمی کنید این کار؟ میگه من که غرقش نکردم، من انداختمش تو آب، من چون رد میشدم، من باید کشتمش پایین تو آب، من چه کار داشتم؟ من چون رد میشدم، به من چه رفت دارد که این تو آب رفت و بخواست نره تو آب؟ دقت بکنید چه حرف کنم. اینجا شما چی میگید؟ میگید عمل حرام مرتکب شدی که او رو نجات ندادی؟ یا میگی به واجب شرعیت عمل نکردی؟ در هر دو صورت معصیت است، داره میخواد بگم معصیت نکرده، معصیت کرده. اما شما چی میگید؟ میگید انقاض غریق واجبه یا عدم انقاض حرامه؟ چرا اصلا شما بیا چه فرقی میکنه دو روی یه سکه؟ نه اینطور نیست، فرق میکنن با هم. چرا فرق میکنن؟ آقا جان حکمه، حکم جعل میخواد، دقت میکنید؟ اگر شما بگید وجوب، این جعل مستقل داره. اگر بگید حرمت، جعل مستقل داره. حکم که همینطور کیلویی که نیستش که، جعل لازم داره. اینجا یا وجوبه یا حرمته، یکی از این دوتاست. دقت فرج عرض میکنم. مثلا ما میگیم که آقا نماز خواندن واجبه و نماز نخواندن حرامه. نه این نشد. دقت کن چرا یکیشه. یا نماز خواندن واجبه که اگر نخواندیم گناه کردیم چون واجبو ترک کردیم، یا نماز نخواندن حرامه که ما میخوانیم که مرتکب حرام نشده باشیم، که حالا مثلا ما شق اوله بگیم واجبه. نمیشه هر دو. یعنی گاهی اوقات انسان ذهنیت ها خیلی عرفی و خیلی کوچه بازاریه، میگه چه فرق داره؟ نه خیلی فرق داره، جعل مستقل داره، مبادی خاص خودش داره. خب حالا سوال، انقاض غریق واجب است یا عدم انقاض حرامه؟ آقایون همه میگن انقاض غریق واجبه. شما اگه انجام نداده باشی، توانشو داشتی یا انجام نداده باشی، این عمل حرام مرتکب نشدی، بلکه واجب تو ترک کردی، البته معصیت کردی، گناه کردی، جهنم. دقت میکنی چی عرض میکنم به این بیان؟ خب اینجا ما بگیم که این حکومت نباید اعانه بر اسم بکند، یعنی نباید بستری فراهم بکنه برای اینکه افراد برن مرتکب حرام بشن، اما بستر باید جمع بکنه که افراد مرتکب حرام نشن. اینم لازمه، این از باب اعانه است. پاسخ این است که بله، حکومت به ماهیه حکومت موظفه که بستر حرام رو جمع بکنه، این شکی درش نیست، وظیفه حکومته. این که بعضی افراد جاهل، افراد جاهل و نادان، بعضی حرفایی که در غرب افرادی گفته بودن، اینا هم همین اینا رو تکرار میکنن اینجا که آقا ما به زور نمیخوایم مردم رو به بهشت بکوچانیم، یا مثلا بهشت زوری. این حرفا کدومه؟ بهشت زوری کدومه؟ سراسر بهشت. حضرت آیت الله جوادی آمانی وقتی خیلی سال پیش میفرمودن که توی جلسه خدمتشون بودیم، میفرمودن که بحث من و شما با یه جمعی خدمتگزار وارد پیش بودیم، بحث مربوط خیلی سال پیشه، نه مسئله اینه که بحث من و شما بر سر این نیست که حالا یه کاری بکنیم جهنم نریم و فلان، نه، بحث بر سر مسئله ما مراتب بهشته، جهنم که معلومه که اون که نه، نه بحث سر مراتب بهشته. حالا بنده با کمال احترام نسبت به ایشون، ایشون میگن قیاس به نفس میکرد ایشون، وگرنه ما بحثمون این طرف اصلا نه، اصلا ما از این بحث میکنیم. بحث من از جسد واقعی نبود، من بحث امثال بنده، بحث امثال بنده برای همین هستش که جهنم نریم، یا لااقل مراتبمون خیلی دیگه ناجور نباشه جهنم. داریم اینا رو بعد ما اینجاییم، ما کجا رفته از سنگر کجا زده، ما سنگر رو این قسمته، از مثلا مبارکتون که. حالا اینجا بحث اینه، اصلا سخن در نیست که ما میخواییم مردم رو به بهشت بکوچانیم، اما موظفیم از جهنم حفظ کنیم. دقت میکنی؟ اینا من نمیخوام مراتب عالیه بهشت داشته باشم، کی خواست شما بفرسه اونجا؟ دقت فرشت تو جهنم نرو، از مذهبتون که بعد حالا مراتب عالیه نخواستی بری بگو من نمیام مثلا بگو من نمیام. دقت میکنی چه از من منظور میخوام بگم اینطوره. آقایی میگفتش که بهشت چه فایده داره؟ آدم احساس غربت میکنه، جهنم همه رفقا هستن، احساس انس بیشتری داره. اصلا خاطر اینکه حالا به هر تقدیر اینطوره، ما هم میگم که حکومت موظف این کارو بکنه، حکومت موظف است به امر به معروف نهی از منکر، موظف است به اقامه صلات، موظف است به اقامه امور دینی، الذين امكناهم اقاموا الصلاه و امر بالمعروف. آیات قرآن هست، اینا ادله ما هست، روایات ما هست، اینا رو شما بیانات امیرالمومنین هست، حکومت موظف این کارها رو بکنه. لازم نیست اینو شما ببرید تحت عنوان اعانه و تعاون تا گیر بکنید. پشتا یعنی اصلا علی فرض اینکه این حتی اعانه هم نباشد، علاقه هست که اعانه هم نباشد، بله اگر حکومت ببیند چیزی، امری، کاری بستر حرامه، بستر حرام هست، موظف جلوشو بگیره. پس این تحل شد. کبرویان ما اینو حل کردیم، بریم صغرویان. یا حالا هنوز با کبرام خوردریز داره. کبرا خوردریزش چیه؟ کبرا یه خوردریزی هم داره، نستش که بستر حرام بودنش معتنابه باشه، وگرنه چاقو هم میشود در جهت حرام استفاده بشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس حکومت باید جلوی تولید چاقو رو هم بگیره. چی عرض میکنم؟ که حالا بعضی‌ها حساسن به این حرف، میگن شما چرا میاد فضای مجازی رو به عنوان یه ابزاری با کاربرد دوگانه تعریف میکنید مثل چاقو، در حالی اینطور نیست. مثلا این وضعش خیلی خرابتره. خیلی خوب سلام نه، وضعش خیلی خرابتر باشه. ما از کل فضای مجازی که بحث میکنیم که فعلا این بفهمیم که رمز ارز داریم بحث میکنیم. رمز ارز اگر شما بگویید که آقا اساسا استفاده غالبی این حرامه، استفاده اکثری این حرامه، حیثو به صورتی که منفعت محلله مقصوده عند العقلاء نداره، منفعتش فقط محرمه است، منحصره در حرامه، یا اون منفعت محللش اینقدر کم و نادره که النادر و کالمعدوم ملحق به معدوم هست و لذا لا یعتنا به همچین منفعتی. دقیقا تر چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، اگر شما اینطور هم گفتید باز ما میگیم باش پس حرام باشد، دقت میکنید، و حکومت موظف است جلوی این رو چی بگیره. اما اگر ما چنین چیزی رو نتونستیم اثبات بکنیم، واقعا میشه اثبات کرد که الان منفعت غالبی یا اکثری مثلا فرض کنید همین رمز ارزها حرام هست، فقط این در راه های حرام استفاده میشه، این نمیشه این رو گفت، نمیشه گفت. شما ببینید الان گفته میشود که بیشترین واحد پولی که باهاش بیت کوین رو خریداری میکنند ین ژاپنه. بیشترین واحد پولی است که باهاش بیت کوین خریداری میشه ین ژاپن. خب از همین ین ژاپن حدود 17 صدم درصد از پولشویی هایی که در ژاپن صورت میگیره از طریق رمز ارزها انجام میشه. در مقابل این 99.83% از پولشویی ها و اون بالاخره معاملات خلافی که انجام میشه از طریق همون ین، پول رایجشون انجام میشه. خب اگر قرار باشد به خاطر اینکه دارن از این ابزار در جهت حرام استفاده میکنن اول جلوی ین رو بگیرن، اصلا پول ملیشون جهت جلوشو بگیرن. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ من توجه دارم به این نکته که شما بگید خب آقا این حرف اونجا مطرحه، یعنی ین ژاپن کاربرد اکثری و غالبیش که حرام نیستش، که شما میگید درصد حرام ها اینقدرش پول دیجیتاله، اینقدر پول خارجی، اما درصد استفاده حلال از ین ژاپن به حرامش که اینطور نیست نسبت سنجی. مثلا فرض 70% 80% استفاده حلاله، 20% از ین ژاپن دارن استفاده حرام چی میکنن، اون رو قبول دارم، منتها میخوام بگم یعنی اگر این رمز ارزها اینقدر ابزارهای خوب و رایجی بودن برای بفرمایید کار خلاف، خلافکارا تو این جور امور شاخکاشون خیلی حساس زود میفهمن، خیلی سریعتر از دیگران میفهمن، خیلی سریعتر از دانشمندان میفهمن. دقت میکنید خیلی جالبه، یعنی اوناش که در رأس مغزای متفکرشون خوب این چیزا رو میفهمن، درک میکنن. اگر این اینقدر رواج داشت خوب بود که اساسا اکثر بفرمایید که پولشویی ها و معاملات حرامشون از طریقه بفرمایید که این انجام بشه. من مطلبی که خارج از بحث ما هست، منتها چون این ایام بحث پولشویی هم مطرح شد، گاهی اوقات مثلا شما اگر به آمارهای جهانی مراجعه بکنید، احیانا یک کشورهایی مثل ما رو متهم میکنن به اینکه اینا مثلا تو کشورهاشون پولشویی دارن یا مثلا آمارش هم کذاست و بالا و اینها. وحشت نکنید، البته درسته اون آقای مسئول کشوری وحشت کرده بود، ولی شماها وحشت نکنید، اینا ملاک هاشون فرق داره با ملاک های ما. مثلا کار ندارم به کمک به حزب الله و به حماس و اینها، نه اصلا ملاک هاشون فرق داره. اونا مثلا یکی از ملاک های اینه، یکی از ابزارهای شناختشون که پولشویی چقدر انجام میشه، استفاده از پول نقد. میگن کشوری که توش پول نقد زیاد استفاده بشه، این پولشویی توش زیاد، چون میگن خارج از سیستم بانکی داره معامله انجام میشه، پس نشون بده پولشویی میشه، در حالی که اینطور نیست. مردم ما اگر خارج از نظام بانکی احیانا معامله زیاد انجام میدن، چون عادت دارن به پول نقد، نه اینکه چون همشون خلافکارن. قطعاً چرت میکنن، اینطور نیست که لااقل ما خودمون که خبر داریم بین خودمون که اینطور نیست که مردم ما عموما خلافکارن که دارن از پول نقد استفاده میکنن، نه عادت دارن به این مسئله. این بحث این کارت ها و شده از این قبیل هنوز اون چون ادکش خیلی زیاد شده، اما هنوز میخواد جا نیفته. لذا میخوام بگم که اینطور هستش، یا بسیاری از پرداخت ها، بسیاری از مثلا، یا فرض کن تو این سالهایی که ایران تحریم بوده است به لحاظ بانکی، خیلی از جابجایی های ارز و پول در کشور ما، حتی در سطح کلان و حکومیش و حتی بالای خارج کشور جای دیگه، با کیسه صورت گرفته هر مثلا چون که اینا بنده و در جریان بعضی اینا بودم شخصا از وقت دیگه با کیسه بله از این کشور به اون کشور فلان از حرفا پول جابجا شده است و فلان اینها و حالا دیگه نمیشه گفت بعد باشه شرایطی پول از کجا به کجا رفته و چجوری منتقل شده است چجوری افراد مثلا چه کسانی واسطه شدن دیگه توی کشور پول به دست ما رسست برای انجام یه کاری سفارتخونه ما مثلا حقوق کارمنداش نمیتونسته بده فلان به چه نحوی منتقل شده خب اینو تو دنیا بهش میگن پولشویی اما پولشویی در کار نبوده که دقیقاً عمل خلافی صورت نمیگرفته است که اونجا آزاردهنده است که این آمار جهانی بر اساس این ملاک که همه هم میدونن این ملاک ملاک دقیقی نیست لااقل نسبت به ما این میشه منبع اطلاعاتی یک مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران و بیاد همین رو تکرار میکنه خیلی خنده داره یعنی همین ها که شما بشین دوره میز بگه آقا خودت مگه همین کار رو نمی کنی خودت برای سفارت خونات مگه از همین روش استفاده نمی‌کنی داری پولشویی می‌کنی یا نه عمل خلاف داری انجام میده درسته دیگه عمده جاب جاب همین است دیگه فقط انسان میموند دیگه مثل همون سوال قبلی که من موندم توجیهش نمیشه اینم نمیتونم توجیه کنم ان شاء الله رفقا برام توضیح بدن
سوال خیلی زیاده
بله همین واردش نشیم بهتر خب یه مسئله دیگه سوال کردن آیا خریداری ارزهای دیجیتال به وسیله مکلفین خرد میتواند مصداق اتلاف یا در معرض تلف قرار دادن مال تلقی بشه پس بحث قبلی آن روشن شد من نمیم تمام کردیم یا نه پس یه کبرای کلی داشتیم که اولا این اعانه است یا تعاون مبنامون چیه بعد گفتیم اصلا نیاز نداریم به این که ما وارد اون بحث بشیم اعانه یا تعاون اساسا حکومت موظفه اصلا نه به عنوان اعانه موظفه جلوی حرامو بگیره موظفه بسترهای حرام بگیره جزو وظایف حکومت است بله این کبرای کلی ما هست البته اونجایی که بستری بستر اغلبی و اکثری باشد مگر تو پارک هم میگه پارک هم محلی میشد که افراد میرن قرارهای نامشروع با هم دیگه میذارن پس پارک هم ببندیم نه دقت بکن نه بعد اون کاربرد اکثری و اغلبیش که چه پارک تو بعضی مناطق محل آره نه حالا کلیت پارک عقل نظر ممالکتون که منظور میخوام که با هم مثالی بزنیم مناقشه میشه توش کرد بگذارید بله محضر مبارکتون که میخوام بگم خدمت شما که این باید اثبات بشه بس این کبرا بود بعد رفتیم سراغ صغرای بحث به لحاظ صغروی آیا اینطوره یعنی آیا حقیقتا کاربرد اغلبی ارز رمز ها یا رمز ارز ها این کاربرد حرام هستش و در معاملات نامشروع و خلاف و اینها هست این قابل اثبات نیست لااقل الان که اینطور نیست ظاهرا مثال ژاپن هم از این جهت دادم بگذارید منظور بحث قبلی بسته شده باشد که بفهمیم چی بود بسته چهارمین مورد حالا از توی این موارد یادم پنجمین حالا هشتمین مورد آیا خریداری ارزهای دیجیتال به وسیله مکلفین خرد میتواند مصداق اتلاف یا در معرض تلف قرار دادن مال تلقی بشه میگم بشه بیانه میگن با توجه به این که در صورت مرگ ناگهانی فرد هیچ کس حتی اعضای خانواده نیست در صورت نداشتن کلید عمومی و اختصاصی امکان هیچ گونه دسترسی به کوین های انباشتی فرد رو ندارن این میره با خودش میبره هر چقدر هم ثروت بوده میبره با خودش بله از این جام نمیبره بعد این جام نمیبره هر وقت
از واسه دیشب میخوندم تا میخواد 30% کل این بیت کوین های موجود فراموش کردن اصلا رمز و دیگه اصلا بر نگشته یعنی
خوب خیلی هم بهتر احمد
خودش نمرده ولی 30% هم
خیلی خوب احمد نظر تو این که آیا اینطور هست ما در باب اتلاف و در مرز تلف قرار دادن نمیتونیم اینو بپذیریم در مرز اتلاف این است که شما یه چیزی که باز میگم قاعدتا پول شما رو از بین میبره و نابود میکنه رو انجام بدید ها اما اینکه اینطور نیست اینکه علل قاعده قرار نیست پول شما رو از بین ببره دقت میکنید چی میگم بله خب اگر کسی فرض بفرمایید که پولش رو یه جای رفته قایم می‌کنه یادش رفته حالا قدیم رسم بود پولاش رو قایم می‌کردن سیتی متکا فلان ما نه شما دیدید ما در بزرگ داشتیم متکا این برام هر محضر مایش که می‌ذاشتن قایم می‌کردن من یادش رفته مثلا پولش کجا بوده فجاه یا چیز از این قبیل حالا ما سابقا مثلا تو قبامون مثلا احیانا یه قبا عوض می‌کردیم پول توش بود بعد که دوباره اون قبای قبلی می‌پوشیدیم اینقدر خوشحال می‌شدیم چون پول توش پیدا می‌شد مثلا چون پول کم بود جایم قایم نمی‌کردیم چون پیدا می‌شد البته با یه قبا عوض کردن پیدا می‌شد هر مثلا مبارکتون که بگذاریم به هر تقدیر این تو این خب پس چی بگیم مثلا افراد مثلا قدیم که دزدی ها هم زیاد بود و حمله هجوم میادن غارت میکردن چه میکردن فلان میکردن و چیزهای از این قبیل ما باز در اقوام خودمون داشتیم، این رو برای ما نقل میکردن از مثلا نسل های گذشته که اینها ثروت فراوانی داشتن و این ثروت فراوان هم چقدر طلا و چه و فلان از حرفا بهشون رسیده بود داشتن و مخفی کرده بودن، مخفی کردن جایی غارتگرا وقتی میان شهری بود تو ایران جایی غارتگرا میان حمله میکنن و پیدا میکنن ثروت اینا رو پیدا میکنن و میرن اون بنده خدا که یکی از اقوام ما بود است از دو این بنده خدا لال میشه تا آخر عمرو چه و فرا به بیچارگی و فرا در یوزگی که تمام ثروتشو بردن. دقیقا میتونیش این همیشه بوده، این چیز خاصی نیست که انسان پولش رو فراموش بکنه جا بذاره چه. این یک نکته. بعد این که میگن آقا این اگر مرد اعضای خانوادش دیگه نمیتونن از این استفاده کنن، آیا انسان موظف است پولی ارث بگذارد برای اعضای خانواده‌اش؟ می‌دونی که وظایف انسانه؟ مثلا میگه آقا شما ارث نذاشتی یا خیلی مثلا بدی دقت خوشت این چه وظیفه کجای فقه گفتن انسان موظف است به اینکه ارث از خودش بگذارد؟ نه خیر، هیچ وظیفه انسان برای ارث به جا گذاشتن نداره. بله تا زنده است باید مال رو از طریق مشروع و از طریق حلال تحصیل بکنه، حقوق شرعیش هم بپردازه، در مسیر درست هم صرف بکنه، دقیقا تر چه عرض بکنم. اما این که مثلا لزومن یک کاری بکنه که حتما این به ارث برسه، حتما به ارث برسه. بعد ثانیاً اون کسی که اینقدر مخفی کاری میکنه به نزدیکترین نزدیکان خودش هم اون رمزشو نمیگه و کدشو نمیگه، اونشو میگه خیلی هم علاقه من نیست به اطرافیانش، وگرنه هر مثلا توی که لاغل بچهش میگو ببینم خانومش به حالا بعضی خانومشون قبول ندارن مادرش لاغل مادرش میگو هر مثلا توی که به یه کسی میگو جایی پولام میذاش، اما این که وصیت نامش لاغل میره مثلا رمز من اینه چه، این که نخواسته بگه خب نشون میده خیلی هم علاقه مندم نبوده برای اونا ارثی باقی بذاره دیگه، چیزی ندارد که دقت میکنید. اینا چیز فقهی نمیشه، اینا هیچ کدوم یه مستمسک فقهی نیست که ما بر اساس فتوا بدهیم که آقا این جایز نیست و حرامه. الناس مسلطون علی اموالهم باز در اینجا در ما نحن فیه محکمه و ما طبق همین قاعده عمل میکنیم و پیش میریم. خب اینا یه تعدادی از اسئله بود که اینجا مطرح هست، به همین میزان و شاید بیشتر الان نه به همین میزان نه بلا تعداد که دارم میرم به همین میزان باز الان جلوی من هست سوالهایی که مطرح شده منتها دیگه نمیرسیم، باز بحثش طول میکشه، انشاءالله به من برای جلسه آینده که ما دیگه این سوالا رو مجموعا خورده ریزه که تو ذهنها هستش، اینا سوالات هم یعنی از فضلا زحمت کشتن استخراج کردن با ذهنیت طلبگی، یعنی سعی کردم که از جهات طلبگی بررسی بکنم، اینا رو ما بررسی کنیم خورده ریز نداشته باشیم انشاءالله وارد بحثای بعدی بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.